اینه بایستی وزارت جهاد تدبیر بکنه مرغداری هایی که کاهش جوجه ریزی داشتن یا جوجه ریزی نداشتن تو یکی دو دوره پیاپی حتما بایستی با اینا برخورد قانونی بشه.
خب صحبت‌های معاون هماهنگی امور استانداری بود. البته در مورد نکته آخرشون که کاهش جوجه ریزی بود، این رو بگم که در چند هفته اخیر حالا برخی رسانه‌ها گفتن که برخی مرغداران بعد از تحویل گرفتن نهادها جوجه‌ها رو معدوم می‌کنن تا نهادها رو در بازار آزاد بفروشن. البته مسئولان اتحادیه این موضوع رو تکذیب کردن. 3610 شماره پیامک ماست، شما هم لطفاً نظر بدید. اما در هفته‌های اخیر گفته شده که برخی دلالان خارجی در باغ مرکبات حضور پیدا کرده و میوه رو به قیمت ریالی میخرن. مسئولان وزارت صنعت این موضوع رو تکذیب کرده و میگن اونها دلال خارجی نیستن بلکه واسطه دلالان خارجی هن. همکارم نجبایی.
در سال جاری با افزایش قیمت محصولات باقی و کشاورزی، معادلات این بازار نیز دستخوش تغییراتی شد و در این شرایط در حالی که همه خیال می‌کنند کسب و کار باغداران سکه شده، آنها از شرایط خود ابراز نارضایتی می‌کنند. اغلب آنان معتقدند که بخش زیادی از سود حاصل از افزایش قیمت‌ها به جیب دلالان میوه میره و آن هم با وجود اینکه هزینه‌های کشاورزان و باغداران در سال جدید با سال‌های قبل قابل نیست.
هزینه‌های تمام شده نمی‌خونه.
این واسطه هست. این دلالا هستن که قیمت رو تعیین می‌کنن. هر موقعی که می‌خوان می‌تونن بخرن، هر موقعی می‌تونن نخرن.
اگرچه از سال گذشته با طرح خرید تضمینی مرکبات از باغداران اندکی تب دلالی این محصول در مازندران فروکش کرد، اما با افزایش عجیب نرخ ارز در سال 99 واسطه‌گران خفته از خواب بیدار شدند و نقش‌های جدیدی رو برای این بازار در سر پروراندند. آقای شعبانی، رئیس اتحادیه باغداران مرکبات استان مازندران:
ورود خارجی‌ها یا صادرکننده‌های خارجی که میان از ایران محصول رو میبرن، مثلا مرکبات رو که میبرن برای صادرات و به صورت ریالی از ما خرید کنن، نه به صورت دلاری. اینقدر اونا یاد گرفتن که الان تمام باغات ما رو میشناسن. بعضی از دلالایی که توی مازندران یا توی ایران هستن، اونا هم اینو راهنمایی میکنن.
چند روز قبل نماینده مازندران در شورای عالی استانها هم با انتقاد از وضعیت بازار مرکبات استان گفت که با پدیده عجیبی مواجه هستیم، اینکه دلال خارجی بر سر باغ حاضر میشه و میوه رو به ریال از کشاورز خریداری میکنه و بیشترین سود رو میبره. آقای سید علی آقا میری در گفتگو با پیک بامدادی تاکید کرد:
خود این خریدارانی که زیاد رفت آمد میکنن، میان اینجا این چمخم کارا رو یاد گرفتن و مسلط بر اوضاع بازار داخلی ما شدن، به جای اینکه برن اون مسیر قانونی طی بکنن، مثلا میان سربا همین جنس رو مثل خریداران داخلی ما از باغداران میخرن.
هرچند در این میان انتظار میره که جهات کشاورزی و وزارت صنعت به کمک کشاورزان اومده و برای حل مشکل این کشاورزان چاره اندیشی کنه. البته نه از نوع چاره اندیشی که سال قبل اجرایی کرده بود، اما باغداران هنوز شاکی اند و میگن دولت هنوز به تعهدات سال قبل خود هم عمل نکرده، چه برسه به مشکلات حالا. آقای شعبانی، رئیس اتحادیه باغداران مرکبات استان مازندران:
ما پارسال محصول دادیم به دولت، خب بخش تنظیم بازار شبه، ما هنوز نتونستیم پولامونو بگیریم. ببین، نگرانی ما از دولت اینه که از ما تعهد میگیره، به ما تعهد نمیده.
و در این میان آقای سید علی آقا میری با طرح این پرسش که چرا باید دلال خارجی بتونه به صورت مستقیم با باغدار به ریال معامله کنه، تاکید میکنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های دخیل باید به این موضوع ورود کنند و اجازه ندن دلال خارجی به صورت مستقیم و با ریال جنس خریداری کنه.
وزارت صنعت و اتاق بازرگانی اتحادی که دادن یا استانداری مثلا توی معاون اقتصادی، اینا باید ورود تو کنن، نه اینکه هر کی تو نمونه‌های را در این زمینه دیدن.
اما رئیس اداری سمت استان مازندران حضور دلالان در باغات کشاورزی رو تکذیب میکنه و از افزایش صادرات مرکبات خبر میده و میگه این دلالانی که بار رو حمل میکنن صرفا با کسانی که کارت بازرگانی دارن همکاری دارن.
تقریبا 4 برابر سال قبل صادرات مرکبات داشت. این هم ناشی از افزایش قیمت ارز نسبت به پارسال هستش. اونجا یه صادرکننده ای که واسطه بینمون عراقی و این دلاله هستش قرار گرفته، در صورت اونجا با کارت بازرگانی اون بازرگان یا اون صادرکننده داره اونجا صادر میشه.
اما آقای مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران، هم از حضور دلالان خارجی گلایه‌منده و میگه دولت باید در این خصوص پاسخگو باشه.
درست برج هفت به استانداری نامه زدم: آقای استاندار، بدونید که تو باغ الان الان بارهای ما داره بارگیری میشه برای مقصد عراق و افغانستان و روسیه و آذربایجان و خیلی از جای دیگه. یه با جهاد کشاورزی رو مکلف میکرد چون دست اوناست دیگه. اگر نکرد ما چیکار میتونیم بکنیم؟
بعد وزارت سمت هم هیچ ورودی نداشت تو این زمینه.
دبیرخانه توسعه صادرات از نظر قانونی چیه؟ وزارت سمت. اتفاقا همین بخشی که الان شما میگی ما مدعی بودیم امروز. این همین عرض شما رو. گفتیم آقا تو وزارتخونه مسئولی بر این کار. چیکار کردی؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
ایران با تولید 5 میلیون تن مرکبات در تولید پرتقال رتبه 7 و در تولید نارنگی رتبه 12 جهان رو در اختیار داره. مازندران به عنوان قطب تولید این محصولات در کشور اما هیچگاه آنچنان که شایسته بوده از عواید آن بهره مند نشده. به عقیده کارشناسان ضعف شدید در نظارت بر بازار ارزی داخلی و همچنین صادرات سبب شده که اوضاع تا این اندازه وخیم بشه و ابتکار عمل صادرات و یا ارزی محصولات در بازار از دست کشاورز به دست دلال بیفته.
خدا نگهدار.
شرکت نفت سپاهان دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغنسازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بارانی از خوردن و نوشیدن همزمان لذت ببر. رانی، خوردنی تن از نوشیدنی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
محصولی از دل اقیانوس، تن ماهی مکنزی تهیه شده از ماهی‌های اقیانوسی، سرشار از ویتامین د سه طبیعی. یک اقیانوس د سه با تن ماهی مکنزی. مکنزی، لحظه ها را باید زیست.
ویتبار عصاره گندم، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. ویتبار برای زندگی.
پرفشاری خون یک خاطر تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر 3 فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالمتری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم می تواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان میدهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر میخوریم.
لا 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 روی خط ورزش.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما و به علاقمندان دنیای ورزش. روی خط ورزش رو میشنوید از رادیو ایران. تا ساعت 9 بامداد همراه شما هستیم و تازه ترین رویدادها رو از فوتبال داخل، آن سوی مرزها و باز هم فوتبال و منهای فوتبال تقدیم شما خواهیم کرد. همراه با آقای ایمان عارضه. سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. خانم سفری، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم.
رادیو ایران و علاقه مندان به ورزش در خدمتتون.
متشکرم. اولین خبر رو شما بگید، بعد منم میپرسم.
خواهش میکنم. از رقابت لیگ برتر فوتبال آغاز میکنیم. دیروز هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال به پایان رسید. باید پیروز تموم میشد مسابقات به خاطر بارش شدید بارون و آب گرفتگی در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران. بازی تیم های پیکان و شهرخودرو که تو دقیقه 24 مسابقه در جریان بود و با دستور داور مسابقه بازی رد شد، به دیروز موکول شد و ورزشگاه هم عوض شد. در ورزشگاه دستگردی شرک اکباتان مسابقه ادامه پیدا کرد و پیکانی ها با گل دقیقه 57 آرش قادری موفق شدند در واقع پیروز مسابقه بشن، سه امتیاز رو بگیرن. سه امتیازی که خیلی هم حواشی داشت از مصاحبه سرمتی رحمتی سرمربی تیم شهر خودرو گرفته که معتقد بود تیم آقای تارتار یعنی پیکان بازی جوانمردانان رعایت نکرده و گفته بازی جوانمردانان رعایت نمی کنیم از این به بعد. نهای رحمتی گفته و دیگران هم برای ما رعایت نکنند. ایشون گفته فوتبال بازی مردونه است، وگرنه غیر از فوتبال اگر بود که میرفتیم من شما فله بازی میکردیم. آقای تارتار هم سرمربی پیکان گفتن وقت تلف کردن نیاز به تاکتیک داره، نه زمین انداختن و ما دنبال وقت تلف کردن نبودیم. یه بیانیه تندی رو هم باشگاه پیکان علیه تیم شهر خودرو علیه آقای حمیدابی مالک باشگاه و جناب رحمتی سرمربی تیم صادر کردن. شما سوالی دارید؟
پرسش من این هستش که شما ادامه بدید من مطرح میکنم.
بله، عرض کنم که جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتبال در پایان هفته دوم هم اینطوریه که در واقع تنها تغییری که صورت گرفته تیم فوتبال پیکان از جایگاه 14 جدول، خب بدون امتیاز بود پیکان چون هفته اول به نفت آبادان باخته بود، از جایگاه 14 جدول الان جایگاه 7 رو داره با سه امتیازی که به دست آورده و جالبه که پیکان و نفت آبادان هر دو در جایگاه هفتم جدول قرار گرفتند، سه امتیازی هستند، تفاضلشون صفر، هر دو تیم دو گل زدن و دو گل خوردن و در همه چیز مساوی هستند. البته جدول رده‌بندی رقابت لیگ های فوتبال معمولا سه هفته اول خیلی نباید معتبر باشه، از این جهت یک تیم با یک پیروزی میتونه بیاد بالای جدول و یک تیم مثلا عنواندار شاید نتونه جایگاه خوبی رو در هفته اول به دست بیاره، ولی از هفته چهارم پنجم به بعد شرایط جدول تغییر بکنه. اما خانم سفری، هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبالمون بلافاصله آغاز خواهد شد. پس فردا چهارشنبه رقابت ها آغاز میشه با 4 بازی. چهارشنبه 5 آذر گلگهر با فولاد بازی میکنه که شاید بشه گفت حساس ترین بازی هفته رو امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام که اولین بازی هفته هم هست باید برگزار کنن در استان کرمان شهر سیرجان. ساعت 4:15 استقلال باید در ورزشگاه آزادی میزبان ماشین سازی تبریز باشه. 4:20 سایپا نساجی در تهران ورزشگاه دستگردی با هم بازی میکنن و آخرین بازی چهارشنبه رو تیم‌های تازه وارد رقابت لیگ برتر فوتبال انجام خواهند داد. آلومینیوم عراق و مس رفسنجان که اتفاقا جایگاه‌های آخر جدول رو هم دارن، 15 و 16 و نتونستن حتی امتیاز رو هم در این دو مسابقه شون دست بیارن، باید در روی هم قرار بگیرن روز چهارشنبه 5 آذر. 4 مسابقه باقی میمونه که میره برای پنجشنبه 6 آذر. اولین بازی پنجشنبه شهر خودرو نفت آبادانه، بعد 16:20 صبحان پیکان با هم بازی میکنن، 4:30 بعد از ظهر تراکتور سپاهان هم که خیلی بازی مهمیه در تبریز انجام میشه و بازی آخر هفته رو هم 16:35 در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان نفتی های مسجد سلیمان میزبان پرسپولیس خواهند بود.
آقای آرزو صفر 917-1448 گفته که از مدیرعاملی استقلال چه خبر؟
فعلا آقای مددی هستن.
هستن.
آقای مددی به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال فعالیت میکنن و بعدش حالا دیگه هیئت مدیره باید تصمیم بگیرن که یا به ایشون حکم بده آقای وزیر به عنوان مدیرعامل قطعی باشگاه استقلال یا نفر دیگری یا با مصوبه هیئت مدیره یا حالا با دستور آقای وزیر به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب بشن.
حالا مقصر اصلی در باخت استقلال مقابل فولاد کی بود واقعا؟
عرض کردم من حتما باید کمیته انضباطی تشکیل جلسه بده، چون آقای فکری رو دعوت کرده فدراسیون فوتبال و باید ببینن که چه اتفاقی میفته. و خیلی بحث از خانم سفری مهمترینش اینه که محمد دانشگر مدافع استقلال که یار تعویضی هم بود وارد زمین مسابقه شد، برخورد میکنه به تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین، مصدوم میشه و 8 دقیقه اصلا با محمود فکری دنبال دانشگر میگشتی که آقا دانشگر کو، یعنی نمیدونستن بازیکنشون مصدوم شده و این خیلی جای تعجب داره. بعد تعویض نکردنش اختیاباته به صلاح دید آقای محمود فکری و حاشیه‌ای که ایجاد شده، گفتن مشکل ظاهرا حل شده، امروز اختیاباته برمیگره به تمرینات. به نظرم خیلی سخته دنبال مقصر بخوایم بگردیم، چون خود آقای فکری هم یه جورایی از آن داشته که مسئولیت باخت رو برگردن میگیره و هواداره استقلال هم اصخایی کرده. باید بذاریم به نظرم چند هفته دیگه داره و تیمی رو فعلا قضاوت نکنیم.
حتما همینطوره. یه موسیقی بشنویم.
حتما.
آقای آرز از فوتبال گفتن، از فوتبال داخل کشور. و اما یکی از دوستانی که پیامک دادن گفتن که چرا فقط درباره فوتبال حرف میزنید، گلایه هم شده از وضعیت تنیس روی میز که گفتن 10 ماه بدون برگزاری حتی یک مسابقه بوده. آقای ایمان روز در این خدمت هم باشم، در این بخشان در خدمت شما هستیم، ببخشید.
خواهش میکنم تو منهای فوتبال حتما یادآوری بکنه، چون میخوام بخوام
آره
بخشان رو تقسیم بندی کنیم. تنیس روی میز هم بفرمایید، من حتما به این
چشم.
سوال شنوندمون هم پاسخ میدم. دیروز خانم سفری فصل جدید لیگ یک فوتبال جام آزادگان هم آغاز شد.
بله.
و آقای میلاد سوری بازیکن تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد شد به عنوان زننده اولین گل فصل جدید مسابقه، دقیقه 20 برای خیبر خرم‌آباد گل زد. این تیم هم موفق شد، نه در خرم‌آباد زمین آماده نبود، در تهران 3-0 تیم تازه وارد چوکای تالش رو شکست بده و الان در صدر جدول قرار بگیره. آرمان گوهر هم در حالی که 1-0 از تیم آقای محمد نصرتی پارس جنوبی جم پیش بود، نهایتاً 2-1 بازی رو به فارسی‌ها در زمین خودش واگذار کرد. ملوان هم که در واقع از نظر انضباطی محروم بود از بازی خانگی در انزلی، در نوشهر استان مازندران 1-0 نتیجه رو به قشقایی شیراز واگذار کرد. هوادار 1-90 ارومیه رو برد. استقلال خوزستان با همین نتیجه بادران رو شکست داد. 3 بازی 1-1 هم دیروز داشتیم. گل ریحان البرز و نف کرمان، فجر سپاسی و خوش طلایی استابه و رایکای بابل و استقلال ملاسانی که استقلال ملاسانی هم تازه وارد هست در مسابقات لیگ یک، بازیشون 1-1 مساوی شد. شاهین بوشهر شهرداری آستارا هم بدون گل مساوی کردن. رضا نبی‌زاده از رایکای بابل از زمین مسابقه اخراج شد تا ایشون هم به عنوان اولین اخراجی رقابت‌های لیگ یک لقب بگیره. 5 تا تیم سه امتیازی در لیگ یک داریم: خیبر خرم‌آباد، پارس جنوبی و جمع استقلال خوزستان، قشقایی و هوادار که اول تا پنجم جدولن. و 5 تا تیم داریم که اصلا امتیاز دیروز نگرفتن: آرمان گوهر، بادرا، ملوان 90 و تیم چوکای تالش که 14 تا انتهای جدول یعنی 18 قرار گرفتن. این از خبرهای فوتبالی. فقط یه نکته هم بگم در رابطه با فوتبال داخلی کشورمون که هفته 9 سوپرلیگ ترکیه برگزار شد. ترابوزان به ارزروم 1-1 به نفع ترابوزان بازی تموم شد. مجید حسینی نیمکت نشین بود. در قطر هم از دوهیل 3-0 بر قرافه باخت. رامین رضاییان بازی کرد برای تیم از دوهیل. و پیرو به همون ماجرم که شما پرسیدی در رابطه با تیم فوتبال استقلال و اینکه مقصر کی بود و چه اتفاقاتی افتاده، شیخ دیابات دیروز به کمیته انضباطی رفت، اعلام شده هفته آینده رأیش صادر میشه به خاطر بگو مگویی که با محمود فکری داشت.
بله.
و یکی 2 ساعت بعدم خبر اومد که مشکلش با محمود فکری حل شده و امروز در تمرینات تیم فوتبال استقلال حاضر خواهد شد. یه فاصله بگیریم برگردیم. من منهای فوتبال
این وقت تموم شد.
بله
بریم سراغ منهای فوتبال.
منهای فوتبال.
8:50 دقیقه روی خط ورزش از رادیو ایران همراه باشید تا نزدیک به ساعت 9 صبح تازه ترین رویدادهای ورزشی رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. همکارم آقای عارضه با شماست. آقای عارضه، اولین رویداد مهم غیر فوتبالی چیه و از چه رشته‌ایه؟
از رشته تنیس می‌خوایم شروع بکنیم، تنیس. نه تنیس روی میز، تنیس خاکی می‌خوایم در واقع شروع بکنیم. در اصل تنیس روی میز هم این نکته رو بگم خانم سفری که شما اشاره کردید، اونم این که خیلی از مسابقات در واقع منهای فوتبالی و غیر فوتبالی مجوز برگزاری نگرفته. آره، فقط تنیس روی میز. البته که اگر تنیس روی میز رو بخوایم بیاریم در کوران مسابقات قرار بدیم و کوران تصمیم گیری ها، مطمئنن که از رشته‌ای هست که میتونه کمترین آسیب کرونایی رو داشته باشه نسبت به رشته‌های دیگر. مثلا شما نگاه کنید، کشتی برگزار شد، رقابت لیگ کشتی رو برگزار کردیم، رقابت انتخابی رو برگزار کردیم، حتی اتحادیه جهانی کشتی رقابت جام جهانی کشتی رو به جای قهرمانی جهان میخواد در صربستان تو همین آذر ماهی که درش هستیم عنوان سال پایانی میلادی برگزار بکنه. و اون گلایه هم که از تنیس روی میز اومده گلایه درستیه، منتها برمیگرده به مسئولان فدراسیون تنیس روی میز و اونا باید رایزنی بکنن، مجوز بگیرن تا مسابقات برگزار بشه. وقتی فوتبال داره برگزار میشه، بسکتبال و والیبال داره برگزار میشه، تنیس روی میز برگزار نشدنش جای تعجب داره. از نواک جوکوویچ مرد شماره که تنیس دنیا بگم که از تور جهانی ATP حذف شده با شکست مقابل دومینیک تیم، و در فینال هم دومینیک تیمی که موفق شد جوکوویچ رو ببره به تنیسور روس دنیل مدودوف نتیجه رو واگذار کرد. اتفاقات عجیب و غریبی در تور جهانی این رشته ورزشی رخ بده. در واقع در رشته تکواندو همین خبر رو داشتن که دوره بین‌المللی مربیگری سطح 2 به صورت مجازی در حال برگزاریه که 9 مربی تکواندو کشورمون ایران حضور دارن. از 3 آبان آغاز شده و امروز 2 آذر هم در واقع امروز صبح 3 آذر باید باشه،
3 آذر هم
به پایان میرسه کلاس مربیگری که بنده ازش صحبت کردم. فریدگرد عسکری، حسین علی نظری، محمد رضا زبار، وحید عبداللهی، خانم مهرو کمرانی، فاطمه اسدپور، فاطمه سفرپور و آزاده یاسایی در این دوره از کشور ما حضور پیدا کردن و امروز همین دوره در واقع مجازی به پایان خواهد رسید. تا در رابطه والیبال هم صحبت کردیم، این هم خدمتتون بگم که پرونده انتقال حمید غفور پشت خط زن تیم ملی والیبال کشورمون به باشگاه ورونا منتفی شده تا فعلا حمید غفور بدون تیم کار خودش رو دنبال بکنه و پیشنهادهای داخلی و خارجیش رو بررسی کنه تا ببینیم چه اتفاقی برای آینده ورزشی این بازیکن خوب تیم ملی والیبالمون میفته. علاقمندان والیبال حتما دیگه مطلع شدن که آقای ولادیمیر آلکنوی روس، یکی از چهره‌های سرشناس مربیگری والیبال دنیا، به عنوان گزینه نهایی انتخاب شدن. به زودی قرارداد با ایشون امضا خواهد شد برای تیم ملی والیبال کشورمون و قراره که از فروردین ماه کار خودشون رو آغاز بکنن. همه چی این قرارداد خوبه، اسم آلکنوی بزرگه، همه چی عالیه، غیر از اینکه فقط 5 ماه ما با این مربی قرارداد داریم و تا اوپن المپیک این قرارداد وجود داره. بعد المپیک هم باید ببینیم که برای نیمکت تیم ملی والیبالمون دوستان در فدراسیون والیبال چه تصمیمی رو خواهند گرفت. 2 تا خبر منهای فوتبالی دیگه خدمتتون بگم، بعد بریم سراغ فوتبال آن سوی مرزها که خیلی هم بخش پروپیمونی. اول از هندبال بگم که تیم سیسون رن فرانسه که سجاد استکی رو در اختیار داره به 8 بازی خودش در استار لیگ فرانسه 24-23 مغلوب تیم آیکس شد. سجاد استکی هم بازی کرد برای تیم خودش. و خبر آخرمون در بخش منهای فوتبالی باز هم به یک از رشته‌های رزمی اختصاص دارد، خانم حمیده عباس‌علی بشنوید، کاراتپای المپیک کشورمون که رفتن به کشور آلمان شهر هانوفر و جراحی موفقیت‌آمیز رو هم انجام دادن و اون پیچ فنری که در زانوی خودشون برای در واقع اون جراحی اولیه کار گذاشته بودن پزشک معالجشون خارج کردن، شرایطشون خوبه، خودشون هم مصاحبه کردن و گفتن که خوشبختانه بعد عمل جراحی دوم روند خوبی رو طی میکنن و 2 هفته دیگه از آلمان به ایران برمیگردن و آماده میشن برای آغاز تمرینات تیم ملی کاراته برای حضور در رقابت‌های المپیک. اگه موافقه یه فاصله بگیریم برای
خبر آخرتون، یکی از هندبال بود منتها داخل کشور نبود، خارجی بود، و دومی ورزش بانوان بود. در ترکیبش حالا من بگم خدمتتون، برنامه دوره برگشت لیگ برتر هندبال بانوان 9-14 آذر در مشهد انجام خواهد شد. موسیقی بشنوی. و آن سوی مرزها همراه با ایمان آرزه ببینیم که اون طرف چه خبر. آقای آرزه
خواهش میکنم، آن سوی مرزها شما سوالی یا خبری چیزی ندارید؟
شما بفرمایید، پیش میاد بالاخره پرسش دیگه.
بسیار خوب خانم صفری، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس دیشب برگزار شد در یکی از بازی‌های حساسی که دیشب در آنفیلد انجام شد. آقای یورگن کلوپ و تیم فوتبال لیورپول موفق شدن 3-0 تیم لستر سیتی رو شکست بدن و لیورپول با این پیروزی از جایگاه چهارم جدول اومد و جای چلسی رو در رده دوم جدول گرفت. الان هم امتیاز با تاتنهام با 20 امتیاز، تاتنهام صدرنشینه، چلسی در جایگاه 18 قرار گرفت، هم امتیاز با لستری که حالا در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه انگلیس قرار گرفت. اگه لستر دیروز میتونه تیم قدرتمند لیورپول رو شکست بده، حالا لستری‌ها در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر جزیره قرار داشتن. قبل از آغاز دیدار لیورپول هم 3 مسابقه برگزار شد. فولام در زمین خودش 3-2 به تیم فوتبال اورتون آقای کالتو باخت. شفیلد در زمین خودش 1-0 مغلوب وستهام شد و بازی مهم لید یونایتد تازه لیگ برتری شده و آرسنال آقای آرتتا بدون گل 0-0 به پایان رسید. امروز پرونده هفته نهم لیگ برتر انگلیس با 2 مسابقه برگزار بسته خواهد شد. در واقع برنلی و کریستال پالاس بازی می‌کنند و ولورهمپتون به مساف با ساوثهمپتون میره. دیشب در ایتالیا هم بازی‌های مهمی برگزار شد. شاید مهم‌ترین بازی که دیشب صدرنشین جدول رو تغییر داد بازی بود که در ناپل ایتالیا بود بین ناپولی و میلان و در نهایت این بازی 3-1 به سود تیم میلان به پایان رسید. تیمی که میهمان بازی دیشب بود و زلاتان ابراهیموویچ یه تنه بازی رو در آورد برای میلان و 2 گل اول این تیم رو موفق شد در 39 سالگی برای میلانی ها به ثمر برسونه. اینتر 4-2 تورینو رو برد، رو 3-0 پارما رو شکست، فیورنتینا 1-0 به بنونتو باخت، ورونا 2-0 مغلوب ساسولوی شد که دیگه صدرنشین نیست و با برد میلان حالا ساسولو دوم جدول. سامتوریا 2-1 مغلوب بولونیا شد و اودینزه موفق شد با 1 گل تیم فوتبال جنوا رو ببره. الان در جدول خدمتتون عرض بکنم، ایتالیا میلان با 20 امتیاز صدرنشین، ساسولو با 18 امتیاز دوم و روم و یوو و اینتر و ناپولی هم سوم تا ششم جدول قرار گرفتن. یه خبر دیگه هم بگم که در بازی مهمی که برگزار شد دیشب در هلند آژاکس موفق شد 5-0 هرکلس رو شکست بده. دیگه خب زمان نداره.
چرا من پرسش دارم، جریان بوسه امپایه بر لوگوی پیرن پاریس سن ژرمن چی بوده؟
امباپه بر لوگوی به خاطر پیشنهادهایی بوده که
پیراهن پاریس سن ژرمن،
بله به خاطر پیشنهادهایی بوده که امباپه از در واقع تیم‌های دیگه داشته و با این کار نشون داده که به قرارداد خودش با تیم فوتبال پاریس سن ژرمن پایبنده.
پس پایبنده. بله. فکر کردی میخواد خداحافظی کنه و رقم بالاتری بهش پیشنهاد بده.
نه خیر، نه پایبنده به قرارداد. خیالتون راحت باشه امباپه میمونه اگه نگران نشید.
خب آره اتفاقا علاوه هم من نگران بودم، هم علاقمندان به دنیای ورزش و به فوتبالی ها. متشکرم از همراهیتون و با شما خدافظی می‌کنیم و این قول رو به دوستان و مخاطبا میدیم که فردا هم ساعت 8:40 دقیقه شما هستید با برنامه روی خط ورزش و تازه‌ترین رویدادها رو به اطلاعشون خواهید رسوند.
حتماً
ان شاءالله. خدا نگهدار.